بسم الله الرحمن الرحيم و اما اعتراضات و بعض المتأخرين على هذه الحجه فهي مدفوعه. برهان اولی که برای تجرد نفس اقامه کردند این بود که نفس صور کلی عقلیه را درک میکنه و این صور نمیتونند منتبع در ماده باشند، برای اینکه قابل تجزیه و انقسام نیستند. پس معلوم میشه نفسی که واجد این صور بسیط هست اون هم جسمانی نیست. نسبت به این برهان اعتراضاتی شده، نقض‌هایی شده. این نقض‌ها می‌فرمایند وارد نیست و به طور فشرده این نقض‌ها را ذکر می‌کنند و جواب بده. یکی این که شما گفتید شیء بسیط و غیر قابل انقسام نمی‌تونه حال در محل منقسم باشد. ما می‌بینیم که نقطه حال در جسم هست، با اینکه نقطه خودش بسیطه ولی جسم قابل انقسام. پس چه معنی داره که بگیم صور عقلیه هم با اینکه بسیط هستند و انقسام پذیر نیستند حال در محل منقسمی هستند؟ جواب این اعتراض این است که نقطه از اون جهتی که جسم دارای امتداد است درش حلول نمی کنه، بلکه از اون جهتی که جسم نهایتی دارد، یک طرفی دارد که امتداد تمام می شود، نقطه درش حضور می کنه. و جواب صحیح تر اینه که اصلا نقطه وجود خارجی نداره و یه امر عدمی است. اشکال دیگه این است که وحدت از صفات اشیاء جسمانی هم هست. میگیم شیء جسمانی واحد، با اینکه وحدت یک امر غیر قابل انقسامی است، پس چگونه نسبت میدیم به یک شیئی که اون شیء انقسام پذیر است؟ جوابی که ایشون میدن این است که وحدت در مادیات همون امتدادشونه، وحدت اتصالی است و این وحدت قابل انقسامه و بالاتر از انقسامی که حتی اعراض و کیفیات پیدا میکنن، این انقسامش به نفس انقسام وجود محلشه. یعنی گاهی یک شیء بسیطی هست خودش انقسام نداره و بالعرض انقسام پیدا میکنه. مثلا بیازی که روی جسم هست، جسم خودش انقسام داره به واسطه کمیتش و امتدادش، عرضی هم که در اون موجود است حال در او هست به تبع او انقسام پیدا میکنه. یعنی یک مرحله متأخر است از انقسام خود جسم. حالا صرف نظر از این که خود جسم هم انقسامش به انقسام کمیتش، به هر حال از خود جسم تأخر دارد انقسام کیفیات، اما انقسام وحدتی که مال اجسام است به نفس انقسام وجود جسمه. برای اینکه این وحدت غیر از وجود خود شیء نیست، خود این وجود این جسم که امتداد است، وحدتش هم یعنی همون وحدت اتصالی و امتدادی. این امتدادش که انقسام پیدا میکنه، اون وحدتش هم خود به خود منقسم میشه، حتی اقرب از انقسام اعراضی است که روی اجسام موجوده. این جوابی است که ایشون میدن. باز جواب صحیح ترش این است که وحدت مقبول ثانی است، اصلا عرض نیست که حال در شیئی باشه تا ما بگیم به تبع محل انقسام پیدا میکنه یا نمیکنه. اعتراض دیگری که شده این است که یکی از اعراضی که در اشیا هست اضافات، خب از اقسام ماهیات عرضی یکی هم اضافه است. این اضافات مثل اضافه ابوت و بنوت، خب اضافه ابوت رو ما به اب نسبت میدیم، مضاف ما اب هست. این اضافه عرضی است که در این اب موجوده. اب قابل انقسامه، بدنی دارد دارای اجزایی منقسام پیدا میکنه، اما ابوتش قابل انقسام نیست. پس باز یافتیم چیزی را که قابل انقسام نیست و حال در محلی است که قابل انقسام است. جواب اینن که اضافات مختلف، بعضی از اضافات هست که عارض یک محلی که میشه از جهت امتداد اونهاست. مثلا محاذات، وقتی میگیم این جسمی محاذی هست با جسم دیگری، این محاذات از لحاظ امتداد داشتن این جسمه، باید سطح این محاذی با سطح اون باشه که دارای امتداد. چنین اضافه قابل انقسامه، یعنی نصفش هم محاذی نصف او هست، ثلثش هم محاذی ثلث اون جسم است. یه اضافاتی داریم که عارض جسم که میشه، بما انه امر ذو امتداد نیست، بلکه به واسطه یک امر بسیطی است. این مسئله ابوت که میگید عارض اب میشه و قابل انقسام نیست، به خاطر این است که این ابوت از نفس اب صادر میشه، که اب یک فعلی انجام میده، اون فعل از نفس اب صادر میشه و از این جهت است که صفت ابوت به او نسبت داده میشه، یعنی علیتی که اب نسبت به ابن داره و این علیت منتهی میشه به نفس اب. باز در اینجا هم جواب صحیح تر اینه که اصلا اضافه عرض حقیقی خارجی نیست، عرض اضافه هم مثل سایر مخلوقات نسبی امور انتزاعی هستند و حال در محل نیستند. ولی خب طبق مبنای قوم این جوابهای تکلف آمیز را داده. و بالاخره اعتراض دیگری که شده اینه که قوه وهمیه معانی را درک میکنه که قابل انقسام نیست، مثلا عداوت، صداقت، ترس، چیزهای دیگری را که ما درک میکنیم با قوه وهمیه، اینا انقسام ندارن. محبت دیگه نیمه محبت نداره، ولی اینها در قوه واهمه ای منطبق هستن که قوه واهمه جسمانی است. جوابش هم میدن که ما گفتیم قوه واهمه جسمانی نیست، پس این اعتراضاتی که به این برهان شده وارد نیست. و اما اعتراضات بعضی متأخرین بر این حجت، اونها مدفوعه. چهار تا اعتراض. یکی این که نقض به نقطه، منها ان النقطه حلت من الجسم شيئا منقسما او غیر منقسما. اصل حلول نقطه را در جسم مفروض میگیره، میگه خب نقطه حال در یک جسم است، حالا حال در شیء منقسمی است یا در شیء غیر منقسم؟ در این جسمی که حلول کرده نقطه، در یک جزئی از این جسم حلول کرده که قابل انقسام است، پس معلوم میشه یک شیء غیر منقسم میتواند حال در جزء منقسم باشد. و اگر بگید حال در یک جزئی از این جسم است که اون جزء قابل انقسام نیست، باید قائل به جزء الهیت جزا بشید که اینا محاله. منها ان النقطه حلت من الجسم شيئا منقسما او غير منقسما، از دو حال خارج نیست، یا حلول کرده در یک جزء منقسمی از جسم یا در یک جزء غیر منقسم. فعلى الاول لازم حلول و غیر منقسم فی منقسم، نقطه ای که خودش قابل انقسام نیست حلول کرده در یک جزئی که قابل انقسام است، این اشکالی نداره. صبر عقلی هم میگیم با اینکه خودشون منقسم نیستن، حلول کردن در جسمی که قابل انقسامه. و علی ثانی اگر بگید نه، نقطه در یک جزئی از جسم حلول کرده که اون جزء قابل انقسام نیست، پس باید جزء لایت جزا قائل بشید، اونم خودتون ابطال کردید و محال. و علی ثانی یلزم الجزء الذی لایت جزا. و منها نقض بالوحده، فانها مع کونها من ابعد الاشیاء من طباع الکثره، وحدت دیگه با کثرت تقابل داره، نمیشه وحدت بگیم قابل انقسامه، وحدت اصلا همون حیثیت بساطت و عدم انقسامه. در این حال حال در یک شیئی است که منقسمه و اون عبارت است از جسم، میگیم جسم واحد است. با این که ابعد الاشیاء از کثرت هست، در این حال حلول میکند در جسم، پس معلوم میشه منافاتی نداره که چیزی که ابعد از کثرت و انقسام هست حال در محل منقسمی باشه. و منها النقض بالاضافه، فان الابوه، مفهوم ابوت قابل انقسام نیست و این یک اضافه است حال در اب، اب منقسم است اما حالش غیر منقسم، و انها قابل غیر قابل تنل انقسام حالتون فی الاب، پس حلول امر غیر منقسم در محل منقسم اشکالی نداره. و منها ان القوه الوهمیه قوه جسمانیتون، و عداوتی که درک میکند امر غیر منقسم است. لامتناع ورود القسم علی هذه العداوه، از لا نصف لها ولا ربع، نمیشه بگن یک نصف عداوت، عداوت یا هست یا نیست دیگه، نصف و ثلث نداری. و کذا صداقه و غیرها. این چهار تا اعتراض جوابش. اما دفاع الاول و تحقیق ان نقطه غیر قائمت به نفس ذات الجسم به ماهی ذات منقسمتون، جسم از اون جهتی که یک ذات انقسام پذیریست نقطه بهش قیام ندارد، بل قیام حال الجسم به اعتبار تناهی امتدادهی و انقطاعه، از اون جهتی که امتدادش تناهی دارد و یک جایی تمام میشه، از اون جه نهایت تمام شدن امتدادش نقطه داره شروع میکنند. فمحلها الجسم من حیث اتصافیه به تناهی. درسته که ما میگیم نقطه حال در جسم است، اما نه از جهت امتداد داشتنش، بلکه از جهت طرف الامتداد. ولهذا قیل الاطراف و عدمیتون، به همین جهتی که گفتن اطراف امور عدمی هستن، نقطه هم که طرف الخط است یه امر عدمی است. این که گفتن اطراف عدمی هستن به جهت اینه که محل اطراف از اون جهتی که محل اونهاست مشتمل بر یک معنای عدمی است. باید بگیم اینجا جسم تمام شده، اینجا خط تمام شده، این جهت تمام شدن که یک امر عدمی هست باید لحاظ کنیم، تا به این لحاظ بگیم نقطه درش حلول کرده یا خط در سطح حلول کرده. خب اگه یک کسی بگه در علم هم همین حرفا بزنید، بگه صورت علم هم قائم به نفس هست از اون جهتی که نفس اینجاش تمام میشه، قائم به این جسم هست از اون جهتی که جسم تمام میشه، این حرفا در اونجا هم بزنید. جوابش اینه که نه، این یک کمالیست برای نفس، یه امر وجودی هست، یعنی نمیشه بگه از اون جهتی که تمام میشه اون وقت متصف میشه به علم. به خلاف العلم فانه کمال لذات الموصوفت بها، پس صفت هست برای این ذات از لحاظ وجودش، نه از لحاظ تمام شدنش و محدود بودنش. عرض کردیم که جواب روشن‌تر اینه که نقطه وجود خارجی نداره، بلکه حقیقتا خط و سطح هم وجود خارجی نداره، مفاهیم انتزاعی است از امور از جهات عدمی، عرض حقیقی نیست. و اما دفاع نقض بالوحده، یه نقض دیگه هم نقض به وحدت بود. ایشون میفرما ما قبول نداریم که وحدت قابل انقسام نیست، وحدت در موجودات بسیط مجرد بله اونجا قابل انقسام نیست، اما وحدتی که به اجسام نسبت میدیم این وحدت، وحدت اتصالی است، همونطور که اتصال خود جسم انقسام پیدا میکنه وحدتش هم انقسام پیدا. فقط علمت مرارن ان وحدت الجسم تقبل الانقسام لانها نفس اتصالی و امتداده، وحدتی که به اجسام نسبت داده میشه وحدت اتصالی است. و کذا وجوده فانه عین جسمیته، وجود این اتصال و امتداد عین جسمیتش هست، وحدتی هم که از این وجود انتزاع میشه اینم عین همین وجودشه، وقتی وجودش چیز پیدا کرد منقسم شد، وحدتی هم که داره اونم منقسم. ول عجب، و اینجا یه نکته مهمتری هست که باید بهش توجه کنید، و اون اینه که انقسام وحدت از انقسام کیفیات هم بالاتره، یعنی اقرب هست به وجود محل. کیفیات منقسم میشن به تبع محل، یک مرتبه متأخرن از انقسام خود محل، اما انقسام وحدت به نفس انقسام خود جسم هست، خود وجود که منقسم شد وحدتش هم منقسم شده است، یک انقسام است، نه اینکه یک انقسام دیگری است تابع این انقسام. والعجب ان وحدت الجسم تنقسم به عین انقسام الجسم، به ذات خود جسم که منقسم می شود با همون انقسام وحدتش هم ذاتن منقسم می شود، لا بالعرض، نه اینکه ابتداعا انقسام به جسم نسبت داده میشه و بالعرض به کیفیتش مثلا نسبت داده میشه. مثل سایر عوارضی که تنقسم من قسام المحل بالعرض لا بالذات. انقسام کیفیت بالعرض است، اما انقسام وحدت بالذاته، چون این همون امتدادی است که انقسام پیدا میکنه. لأن وحدت الجسم نفس و وجودهی و این هویت شخصیه، خود این هویت وقتی منقسم شد وحدتش هم با همین انقسام منقسم شده، لا بالقسام آخر به تبع یا بالعرض. باز اینجا هم عرض کردیم که جواب صحیح همینه که وحدت اصلا عرض نیست و حال در محلی نیست، وحدت یه مفهوم انتزاعی است. نه خیر، اصلا مفهوم وحدت قابل انقسام نیست به هیچ وجه. و اما دفاع الثالث که مربوط به اضافات بود، اینجا میگن اضافات با هم فرق داره، بعضی از اضافات انقسام هم داره، بعضی هاش نداره. فل اضافات لا نسلم ان جمیعها غیر منقسمت به تبع، البته اگر انقسام داشته باشد هم انقسامش به تبع است، ولی همون انقسام به تبع هم مال همه اضافات نیست. بل التي تعرض الاجسام على ضربين، اون اضافاتی که عارض اجسام میشه اینا دو قسمت، چون اضافات گاهی عارض مجردات هم میشه، مثلا اضافه تقدم و تأخر این عارض مجردات هم میشه، عقل اول مقدم است بر عقل ثانی، به این مفهوم تقدم و تأخر از مفاهیم اضافی است. اون جایی که اضافات به اجسام نسبت داده میشه تازه دو قسم، منها ما یعرض للجسم بما هو جسمون، مثل محاذات مماسه، دو تا جسم با هم مماسند، این یعنی جسمیتشون با هم تماس داره. به ما هو جسمون زو امتداد، البته به ما هو جسمون هم یه مقدار مناقشه داره، به ما هو زو سطح، در موقع سطحشون اینا با هم مماس دارد یا با هم محاذی هست، ولی چون سطح امر ممتدی است، محاذاتی هم که به اینا نسبت داده میشه اون هم قابل انقسامه، نصفش هم نصف المحاذات را داره، سلسش هم سلس المحاذات را داره. فإن محاذات نصف الجسم نصف محاذات کل الجسم، پس این اضافه محاذات قابل انقسام، و محاذات ربعی ربع محاذات کل. و منها اما بعضی از اضافاتی که عارض جسم میشه به ما هو جسمون نیست، منها ما یعرض الجسم لا من حیث جسمیتیه بل من حیث معنا آخر تنواف و الی، یه معنای دیگری رو ما به جسمیت نسبت میدیم که به اون لحاظ است که اضافه خاصی عارضش میشه. چنین اضافاتی بله انقسام ندارند، فهی لا یلزم ان تکون منقسمتا من قسام محلی. و این مثالی که شما زدید ابوت و بنوت از این قبیله، که ابوت زید مثلا فانا غیر عارضت له من حیث جسمیتیه و مقداریتیه، ابوت که عارض زید میشه به خاطر جسمیتش نیست، بل من جهت اخرى که قوت فاعلیت نفسانیت مقتضیت للتولید، از اون جهتی که قوه مولدعی دارد این ابوت بهش نسبت داده میشه، و این قوه ایست قال نفس، من از جهت جسمیتش نیست. باز در اینجا هم حرص کردیم جواب صحیح اینه که اضافات از ماهیات نیست و عرض حال در محل نیست. و اما دفاع رابع، این روشنه فقط سبق ان القوت الوهمیه مجردتون ان الماده لا ان اضافتی ها، گفتن در قوه وهمیه تعلق به ماده اونم نه، به صورت خیالی، به مرحله خیال دارد، پس منافات نداره با اینکه ذاتش مجرد باشه اما تعلق به امر ممتد داشته باشه. و کذلک حکم مدرکات ها، مدرکات شما همینطوره، خودشون ممکنه یک عرض مجردی باشن یک کیف نفسانی باشن اما تعلق به امر مادی داشته باشه. تا اینجا برهان اول برای تجرد نفس با اعتراضات و جوابهاش تمام شد. حالا یک دلیل دیگری برای تجرد نفس ذکر میکنند و اون دلیلی است که شیخ در مباحثات آورده و فرموده که این بهترین دلیلی است که من برای تجرد نفس سراغ دارم. این دلیل مورد اعتراض تلامذه شیخ واقع شده و اینها سوالاتی کردن از شیخ، نامه هایی نوشتند راجع به این برهان و شیخ جواب داده و بعد مثلا مجموع این نامه ها و جواب هاش و اینا رو جمع کردن و تنظیم کردن و به صورت یک مباحثه علمی درباره این مسئله تجرد نفس در اومده که کمتر نظیرش رو در سایر مسائل فلسفی میشه پیدا کرد، که این همه مناقشات و رد و بدل ها بین شاگرد و استاد، اونم مثل ابن سینا با شاگردانش، واقع شده باشه و اینا جمع آوری شده باشه. یک مجموعه مغتنمی است برای تمرین در مسائل فلسفی مفید. ولی متاسفانه این برهان یه ابهام هایی داره که بعد از همه این اعتراضات و مناقشات و جواب ها باز هم این ابهام ها هنوز باقی هست در این برهان، که اگه این ابهام ها رفع می شد به یک صورت خیلی روشنتری بیان می شد، اصلا جایی برای این اعتراضات و این مناقشات باقی نمی بود. به هر حال فخر رازی اومده این سوال جواب ها را به یه صورتی جمع‌آوری و تنظیم کرده و ایشون به یه صورتی کمابیش با اون تفاوت داره، به یه صورتی دیگری اینها را تنظیم کردن. میفهمم من یه مجموعه خطی پیدا کردم که این رسائل جمع‌آوری شده بود و بر اساس اونا اومدم تنظیم کردم این سوال جواب هایی که راجع به این برهان شده و یه 7-8 صفحه درباره این سوال جواب ها و رد و ایراد هاست. الحجت الثالثه اسئلت الثانیه و هی التي اول علیها الشیخ فی کتاب المباحثات و اعتقد انها اجل ما عنده فی هذا الباب، بهترین دلیلی که من در این باب دارم همین. ثم ان تلامذته اکثر من الاعتراضات علیها، اعتراضات زیادی بر این برهان کرده و شیخ اجاب عنه و تلک الاسئله و الاجوبه رأیتها متفرقه فی مجموعه مشتمله علی مراسلات وقعت بین الشیخ و تلامذته. یه مجموعه نامه های شیخ را با جواب هایی که داده بود، نامه های شاگرداش رو با جواب هاش جمع شده بود، در اون مجموعه من اینا رو پیدا کردم. فنوردها هنا علی ترتیب، اینا رو منظمش کردم و به ترتیب در اینجا میاریم. البته عرض کردم نظیرش رو فخر رازی هم این کار رو کرده، منتها تفاوت داره ترتیب مطالبی رو که ایشون ذکر کرده با اینایی که ایشون از اون مجموعه اقتباس کرده. و تنها به این جوابهای شیخ هم اکتفا نمی کنیم، یه مطالب زائدی هم خود ایشون اضافه می فرمان و بعضی از جوابهای شیخ خودشون مناقشه دارند و تکمیل می کنند مطلب. ما از زوائد سانحت لنا فی الاتمام، یک زوائدی هم هست که به ذهن ما خطور کرده، اونها هم برای اتمامش میاد. حالا اصل حجتی که شیخ ذکر کرده اینه، میفرماید که ما خودمون را درک میکنیم، علم به نفس خودمون داریم و معنای این که خودمون را درک میکنیم یعنی ذاتمون را و ماهیت خودمون را واجد هستیم. چون درک یک شیئی عبارت هست از یافتن حقیقت اون شیء، پس حقیقت این شیء برای خود ما ثابت است در این علمی که داریم. و هر موجودی که حقیقت خودش برای خودش ثابت باشد یک امر قائم به ذاتی خواهد بود، اما اجسام امور قائم به ذاتی نیستند. پس معلوم میشه ما که ماهیت خودمون برای خودمون، حقیقتمون برای خودمون ثابت هستن، از قبیل اجسام نیستیم. نفسی که علم به خودش دارد این از قبیل اجسام نیست. این متن استدلالشه. در این متن تعبیراتی به کار رفته که اینا ابهام آمیزه و بعضی از این ابهام ها منشه اعتراضاتی شده و همینطور که عرض کردم و از خلال این مباحثات هم این ابهامات کاملا رفع نشده. اولا تعبیر این که درباره خودمون رو درک میکنیم، میفرمان نعقل و زواتنا. این جای سوال داره که منظور از نعقل چیه؟ یعنی علم حضوری داریم ما به ذات خودمون، یا این نعقل یعنی ادراک حصولی است، درک مفهومی است نسبت به ذات؟ چون در کلمات مشائین گاهی تعبیر عقل و تعقل در مورد علم حضوری هم به کار میبرن، در اصطلاح متأخرین معمولا تعقل را در ادراک حصولی در مقابل احساس و تخیل به کار می‌برند. اما اونا گاهی که میگن یعقل و ذاتهو منظورشون علم حضوری است. مثلا در مورد واجب تبارک و تعالی با اینکه میگن علم به ذاتش علم حضوری است، گویا اینکه علم به اشیای دیگر رو حصولی میدونن مشایین، ولی علم به ذات هم باز میگن الله تعالی یعقل و ذاتهو. اینه که باید سوال بکنیم که منظور از اینکه میگید شما ما خودمون را درک میکنیم، منظورتون این است که یعنی علم حضوری به نفس داریم یا نه درک ماهیت هست و از قبیل علم حصولی هست. تعبیر ماهیت که باز در کلامیشون هست مؤید این است که میخوان بگن علم حصولی، ولی خب باز قابل تأویله که ماهیت هم میدونید دو اصطلاح داره. گاهی ماهیت به معنی هویت هم به کار میره، معنی ما به شیخ و هو، نه ما یقال فی جواب ما. ممکنه یک کسی احتمال بده که اونجا هم که میگن پس ماهیت ما برای خود ما حاصل است، منظور همون ماهیت به معنی هویت است. این هم یه جهت ابهام است که این تعبیر ماهیت روشن نیست که به چه معنا به کار میره. و بالاخره اون کبرای قضیه را که میفرمایند هر چیزی که ماهیت خودش برای خودش حاصل است امر قائم به ذاتی است و اجسام قائم به ذات نیستند، این تعبیر قیام به ذات هم بازی تعبیر مبهمی است. یعنی چی؟ اون چیزی که علم به ذات خودش دارد و ماهیتش برای خودش ثابته قائم به ذات است. قائم به ذات اصطلاح جا افتاده فلسفی نیست، ما توی بابی نداریم به این که قیام به ذات یعنی چی. یک معنای قیام به ذات معنی وجود به نفسه هست و مختص به واجب تبارک و تعالی است. گاهی قیام به نفس گفته میشه معنی وجود لنفسه در مقابل وجود للغیر. اون در جواهر به کار میره، جواهری که منتبه در ماده نباشند، میگیم وجودشون وجود لنفسه هست، وجود للغیر نیست. ولی اینجا ظاهرن هیچ کدوم از این معناها مراد نیست، برای اینکه اجسام وجودشون لنفسه هست دیگه. درسته صورتش وجودش للماده هست، اما خود جسم دیگه وجودش للماده نیست، وجودش لنفسه هست. با حالان که میفرمایند اجسام وجودشون قائم به نفس نیست، پس این منظور از این که هر چیزی که خودش را می‌یابد این وجودش قائم به ذات است یعنی چی؟ منظور از این اصطلاح چیه؟ این برهان اینجور با اینکه اجل البراهین هست به نظر خود شیخ، این ابهامات در تعبیرات خود این برهان هست که بعضی هاش منشأ اشکالاتی شده و که حالا تدریجا ببینیم این مناقشات چیه و تا چه حد میتونه این ابهام‌ها را رفع بکنه. فن حجه، اصل اون حجتی که شیخ اقامه کرده اینه، انا یمکننا ان نعقل ذواتنا، ما میتونیم ذات خودمون را درک بکنیم. این صغرای قضیه، کل من عقل ذاتن فلهو ماهیت و تلک ذات. البته این برهان مرکبی است از چند تا مقدمه تشکیل. خب ما خودمون رو درک میکنیم، یک کبرایی داره که هر کسی که درک بکند ذاتی را عقل ذاتن، ماهیت اون مدرکش برای خودش ثابت است. کل من عقل ذاتن فلهو ماهیت تلک ذات، تعقل شیء یعنی حصول و ماهیت شیء للعاقل. فاذن لنا ماهیت ذاتنا، ما که خودمون رو درک میکنیم یعنی ماهیت خودمون برای خودمون حاصل است. حالا این ماهیت ما که برای خودمون حاصل است یعنی یک ماهیت جدیدی برای ما حاصل است. نفس ما که موجود است یه ماهیتی داره، تعقل ما یعنی یه ماهیت دیگری برای ما حاصل است که متعلق علم ما واقع میشه، یا نه همون ماهیتی که نفس ما با اون موجود با وجود موجود میشود و اون وجود موجودیت نفس موجودیت همون ماهیت است، درک ما هم همونه، به همون ماهیت تعلق میگیره. فلا یخلو اما ان یکون تعقلنا لذاتنا لان صورتا اخرى مساویتا لذاتنا حصلت فی ذاتنا، ما وقتی شیء دیگری را تعقل میکنیم یک ماهیتی از اون در نفس ما به وجود میاد، یعنی یک صورتی که مساوی با صورت او هست و مثل اون صورت هست در نفس ما به وجود میاد. این ممکنه مثلا ما ماهیت الحیوان ماهیت الفرس را که درس میکنیم، یعنی یک صورتی مساوی با صورت فرس که در خارج است از نظر ماهیت این در ذهن ما به وجود میاد، ادراک شیء، ادراک ماهیت شیء است. پس ما میتونیم بگیم ماهیت الفرس در نفس ما موجود شده به وجود ذهنی ما. خب این غیر از ماهیت خود ماست، ما خود یک ماهیت انسانی داریم، یک ماهیت فرسی هم، یعنی صورتی از ماهیت فرس موجود فی الخارج، اون هم در نفس ما موجود شده که غیر از ماهیت ماست. در علم به اشیاء دیگه میشه یک ماهیت دیگری را ما تعقل بکنیم، لازمش اشکالی پیش نمیاد. خب یه نفس ما موجود است با یک ماهیتی، ماهیت دیگری هم صورتی ازش آمده در نفس ما موجود شده، این اشکالی نمیشه، پیش نمیاد. اما وقتی خودمون را درک میکنیم، ماهیت خودمون یه بار دیگه یه ماهیتی در نفس ما به وجود میاد یا نه، همون ماهیتی را که داشتیم همون را درک میکنیم. فلا یخلو امان یکون تعقلنا لذاتنا لأنه، یعنی به خاطر این است، لعجل ان صورتن اخرى مساویتن لذاتنا حصلت فی ذاتنا، به خاطر این است که یه صورت دیگری از نفس ما در نفس ما موجود شده، اونچنان که در علم به غیر اینجوره، یک صورتی از اون شی در نفس ما موجود میشه که غیر از ماهیت ماست. و اما ان یکون نفس و ذاتنا حاضرتن لذاتنا، یا نه خود این ماهیت نفس برای خودش حضور دارد، دیگه یک صورت جدیدی بهش اضافه نمیشه. ولی اول محالون، در مورد نفس نمیتونیم بگیم ما علم به ذات خودمون که داریم، یه ماهیت دیگری از نفس، یک صورتی مساوی با اون صورت در نفس ما پدید میاد، اجتماعی مثل اینه لازمش. ولی اول محالون لانه جمع بین المثلین، یک نفس دو تا ماهیت بد داشته بود، یه ماهیتی که اول خودش موجود بود، یکی هم ماهیتی که متعلق علمش هست و هر دو مال همین وجود است، این اجتماعی مثل این است و این محال. فتعین از ثانی، که بگیم علم به ماهیت خودمون، این علم به همون ماهیتی است که وجود ما با اون را موجود کرده، نه اینکه ماهیتی است که متعلق به علم و زائد بر ماهیت اولی است. خب پس معلوم میشه که علم ما به خود اون ماهیتی که با وجود ما موجود است به همون ماهیت تعلق گرفته. یه مقدمه دی سومی بهش اضافه میشه، و کلو فکلو ما ذاته حاصلتون لذاتهی کان قائمتن به ذاتهی، بنابراین چیزی که ماهیتش برای خودش حصول دارد و نباید یه صورت دیگری ازش بگیره تا اون را درک بکنه، این باید یک امر قائم به ذاتی باشد. فاذن النفس جوهر القائم بذاته، تا اینجا ثابت میشه که نفسی که علم به خودش دارد پس قائم بذات است. مقدمه دیگری باز زمین میشه که جز قائم بذات نیست، پس نفس غیر از جسم است، و کل جسم و جسمانیین غیر قائم بذاته، فنفس جوهر غیر جسمانیین. این برهانی که از این مقدمات تشکیل میشه و ملاحظه می‌فرمایید که توی همه این تعبیرات ابهام است. یعقلو یعنی چی؟ ماهیت یعنی چی؟ قیام به ذات داشتن یعنی چی؟ این مفاهیم مبهمی است، درست روشن نیست که مراد شیخ چی بوده. شیخ میتونست مثلا بفرماید که ما علم حضوری به نفس خودمون داریم، اونطور که از اون تعبیر استفاده میشه که ذاتنا حاضرتون اندنا، خب این با علم حضوری می‌سازه. بگیم علم نفس علم حضوری به خودش دارد و هر موجودی که علم حضوری به خودش داره جوهر مجردی است. در باب عقل و عاقل و معقول اونجا ثابت کردیم که اصلا ماده حضور لنفسه ندارد، اجزایش از هم پراکندن، ماده این غیبوبت هست، حضور ندارد. پس اگر چیزی خودش را بیابد، این دلیل این است که ذاتش حاضر است اند نفسه و ماده حاضر نیست اند نفسه، پس نفس غیر از جسم است. به این صورت ممکن بود تکیه بشه روی علم حضوری و این مقدمه هم زمینه بشه که ماده حضور ندارد، که این البته در کلمات شیخ بنده یادم نمیاد جایی ذکر شده باشه، اینا صدر متعله این روش تکیه کرده در باب علم که ماده حضور ندارد برای خودش. اگه اینجور بود یه برهان شسته‌رفته روشنی بود، منتها اون مقدمش احتیاج به تبیین داشت که حواله می‌دادیم به باب علم، گفتیم در باب علم ثابت شده که اونجا گفتیم ماده حضور نداره، پس علم به ذاتش نمیتونه داشته باشه. اما این تعبیراتی که به کار رفته این معنا را افاده نمی کنه جای ابهام توش هست و منشأ اعتراضات هاش. حالا بعضی از اعتراضاتش رو می‌خونیم تا ببینیم به کجا میرسه. قال السائل، یکی از شاگردای شیخ ازش سوال کرده، گفته شما گفتید که ما وقتی ذات خودمون رو درک می‌کنیم این معناش این است که ذات ما حاضر است لذاتنا، حصول دارد لذاتنا، حقیقت ذاتمون رو یافتیم. ما میگیم چه معنی داره؟ بگیم اونی را که میابیم خود ذات نیست، یک اثری است از ذات. ذات ما موجود است، این ماهیت ما موجود شده است با این وجود و حقیقت ما همین است که موجود است با این وجود. اما علم ما به ذات ما این عین اون حضور ذات لذات نیست، بلکه یک اثری از ذات پدید میاد که ما اون اثر را درک میکنیم. در واقع اون وقتی ما میگیم علم به خودمون داریم، خودمون رو از راه یک اثری یافتیم، نه اینکه خود حقیقت ذات رو یافته باشیم. اگه اینجور بگیم چه اشکالی داره؟ شیخ جواب میده که شما که میگید علم به ذات یعنی درک کردن یک اثری از ذات، در واقع اینجا سه چیز داریم ما. یه ذات داریم، یه اثر ذات داریم، یکی هم درک اون اثر. اگر بگید درک اون اثر خود اون اثر است، پس این دیگه غلطه. بگیم ما اون اثر را درک کردیم، چه بگیم اثر را درک کردیم، چه بگیم این اثر موجود شده است. شما میگید علم به ذات علم به حقیقت ذات نیست، علم به یک اثری است. پس اینجا ما یک ذاتی داریم، یک اثری داریم و یک علم به اون اثر. نمیتونید بگید علم که خود اون اثر است، بگیم اون علم به اثر معنا نداره. خب وقتی علم به یک اثر را داریم، وقتی این اثر را درک می‌کنیم، این چه ربطی به خود ذات داره؟ پس اثر را درک کردیم نه ذات را. واقعاً که ما می‌بینیم خود ذات را درک می‌کنیم. پس نمی‌تونیم بگیم این ذات یک اثری دارد که غیر از ذاته و ما اون را درک می‌کنیم و درک اون علم به ذات است. اگر این اثر همون ذاته، پس شیء آخری نیست. و اگر چیز دیگری است، پس ما ذات را درک نکردیم. با اینکه ما میبینیم ذات خودمون را درک میکنیم. قال السائل انا لا نسلم ان ادراکنا لذاتنا یقتضی ان تکون حقیقت ذاتنا حاصلتا لنا. شما گفتید در علم به ذات معناش اینه که حقیقت خود ذات را ما میابیم. ما اینو قبول نداریم. میگیم علم به ذات یعنی یافتن اثری از ذات. لمن آیا جز ان یکون هوه، اونی رو که ما علم بهش پیدا میکنیم، اثرم ما حصل لنا من ذاتنا. یه ذاتی داریم، یه اثری داریم، علم به ذات یعنی علم به اون اثر. فلا یکون ذلک هوه حقیقت ذاتنا. اگر این حرف رو گفتیم دیگه لازمش این نیست که حقیقت ذات برای ما حضور داشته باشد، تا اینکه بگید اجسام چنین معنایی درشون نیست. فعلا هادا یکون لنا حقیقتون، بنابراین ما یه حقیقتی داریم و اون حقیقت اثری دارن و علم به ذات خودمون یعنی علم به اون اثر. فنشعرو به ذالک الاثر. فلا یکون ذالک الاثر هو الحقیقه. فلا یکون قد حصل لنا ذاتنا مرتین. اگه همون حقیقت یه بار دیگه موجود میشد، میشد اشتباهی مثل این. ولی ما نمیگیم خود اون حقیقت دوباره حاصل شده برای ما، بلکه میگیم اثری از اون حقیقت حاصل شده. و اجتماع اثر و مؤثر که اجتماع مثلی نمیشه. قال المجید، شیخ جواب میده، قد سبق ان الادراک لیس الا به ثبوت حقیقتش. ما هرچی را درک کنیم یعنی حقیقتش را یافتیم. حالا وقتی اثر را میابیم، پس ما حقیقت الاثر را یافتیم نه حقیقت النفس. با توجه به این مقدمه که ادراک یعنی ثبوت و حقیقت شیء للمدرک، شما وقتی میگید یحصل لنا اثر منه فنشعر بذلک الاثر، این تعبیر رو که به کار بردید، شعور به اثر غیر از خود اثر است، کما اینکه اثر غیر از نفس است. پس اینجا ما سه چیز داریم. اما ان یجعل این قائل شعور را نفس الاثر او امرن مغایرن لذالک الاثر تابع له. میگه یه نفسی داریم، یک اثری داره و یه شعوری داریم که اون شعورم غیر از خود اون اثر است. یا نه میگید شعور اصلا خود همون اثر است. فاین کان نفس ذالک الاثر، پس این که میگه نشعر به ذالک الاثر غلطه، باید بگید یه اثری حاصل میشود که همون علم است، نه اینکه بگید نشعر به ذالک الاثر. علم به اثر پیدا میکنی، مثلا میشه علم غیر از اون اثر است. فقوله فنشعر به ذالک الاثر لا معنا له بل هو مرادف لقوله یحصل لنا اثرون، همین که گفت اثری حاصل میشود، خب اثر همون هم شعوره دیگه، نما بگی اثری حاصل میشود و ما علم به اون اثر پیدا میکنیم. خب پس میمونه به این که بگید شعور غیر از اثر است. و این کان شعور تبعه، یعنی نفس هست و حقیقتی دارد، اثری ازش به وجود میاد و علمی پیدا میشود که تابع اون اثر است نه عین اثر. و این کان شعور تبعه، یعنی امرن مغایرن و تابعن لهو. فا اما ان یکون ذالک شعور، شعور هو حصول ماهیت شیء و حصول ماهیت غیری. به هر حال وقتی شما این اثر رو میابید، ماهیت رو درک کردید یا نه؟ فا این کان غیره فا یکون شعور هو تحصیل ما لیس ماهیت شیء. یه چیزی برای شما حاصل شده که ربطی به ماهیت شیء نداره، پس علم به این اثر که پیدا کردید بالاخره ماهیت نفس رو درک نکردید، پس نمیتونید بگید من درک کردم ماهیت نفس را، درک کردم یه چیزی را که اثر نفس است. خب کلام ما در اونجاییست که علم به خود نفس تعلق گرفته. فا این کان غیرهو فا یکون شعور هو تحصیل ما لیس ماهیت شیء و معناه، و کلام ما در ادراک و شیء است که ادراک و شیء حصول و حقیقت شیء است. اون مقدمه این که اول روش تکیه کردیم، گفتیم ادراک لیس الا به ثبوت حقیقت شیء. و این کان هوه هوه، اگر بگید نه این اثر که به وجود میاد ازش و ما این اثر را درک میکنیم، این خود شیء را درک کرد، پس معلومش اینه که نفس قبل از این که این اثر درش به وجود بیاد این حقیقتی نداشت، حقیقت خودش را نداشت، چون وقتی ما یافتیم که اثر را یافتیم و اون اثر حقیقت بوده، پس صرف نظر از این اثر نفس باید حقیقت خودش را نداشته باشه، یعنی امر لامتحصلی باشه که به واسطه این اثر تحصل پیدا میکنه، و این هم محاله که شیء در اثر به واسطه اثر خودش تحصل پیدا بکنه، حقیقت شدنش به این باشد که اثری ازش ظاهر بشه. اثر غیر از خود شیء چگونه میشه اثر که معلول از محصل خود ذات و حقیقت بشه. و این کان هوه هوه، یعنی اگر گفتید که این اثر خود شیء است، فیکون و ماهیت و ذات تحتاج و فی ان یحصل لها ماهیت و ذات الی ذلک الاثر، یعنی که قبل از این اثر که شما علمی نداشتید به حقیقت شیء، یعنی ماهیتش حصول پیدا نکرده بود، حصول این ماهیت لنا که همه خود نفس ماست به این است که این اثر باید تحقق پیدا کنه، پس معلوم میشه تحصل ذات و حقیقت شیء منوط به تحقق اثری ازش هست، اینم محال. فیکون و ماهیت و ذات تحتاج و فی ان یحصل لها ماهیت و ذات، برای اینکه خود ذات برای خودش حاصل شود محتاج به این اثر است. فیکون و ماهیت و ذات غیر موجودتن الا ان حصلها ذلک الاثر، پس باید بگیم ذات صرف نظر از این اثر تحصل ندارد، به وسیله این اثر تحصل پیدا میکنه. فلا یکون تلک الماهیه متأثرتن، پس نباید بگید که این ماهیت اثردار است، بلکه باید بگید این ماهیت اصلا تکون پیدا میکند با این است. هازا خلفون، فرض این بود که یه چیزی هست اثردار، اما طبق این فرض باید بگیم که اصلا تحصلش و تقومش به همین اثر است. و این کارت ماهیت و ذات لنا به حال اخرى من تجرید و تجرید او نزع بعض ما یقارنها من العوارض، اگر بگید نه ذات ما موجود است با یک عوارضی، با اون عوارض قابل تعقل نیست، تعقل ما نسبت به ذات به اینه که یک عوارضی را ازش تجرید کنیم، خب ما نقل کلام میکنیم در اون شیئی که تجرید میکنیم، وقتی تجرید از عوارض کردیم و اون ذات را یافتیم، خود ذات را یافتیم یا اینکه اثرش را، اونی که تجرید شده ذات است یا یک اثری است از ذات. فرض اینه که خود ذات است، عوارض رو شما ازش جدا کردید، عوارض که جزء ذات نبود، پس اون ذات خالص باقی مونده، پس به خود ذات علم حاصل شده نه به یک اثر. و این کان ماهیت و ذات لنا به حال اخرى من التجرید و تجدید او نزع بعض ما یقارنها من العوارض فیکون المعقول. پس تعقل ما به چی تعلق میگیره؟ به اون امر متجدد یا اون امر مجرد شده. و کلامنا فیما اذا کان المعقول هو جوهر نفسنا ثابت فی الحالین. ما میگیم خودمون را مییابیم چه اون وقتی که این عوارض را دارد، چه اون وقتی که اون عوارض را ندارد، چه حال جدیدی برای ما پیدا بشه چه نشه. علم به نفس این توأم با وجود ماست، در هر حالی ما میتونیم خودمون را بیابیم، خواه این عوارض را داشته باشه خواه نداشته باشه. اگه بگید نه یک این علم را ازش تجرید میکنیم، اون یک مطلب دیگری میشه، اون محل بحث ما نیست. و محل بحث ما در اونجاییست که علم به حقیقت ذات داریم، خواه عوارض همراهش باشه خواه نباشه، خواه حالاتی براش متجدد بشه خواه نشه. این یکی سوال و جوابی که در این زمینه شده. نمیدونم وقت هست بقیهشو بخونیم یا نه. قال السائل سلمنا انا نعقل ذواتنا ولكن لما قلتم به ان من عقل ذاتن فله ماهیت تلک الذات. میگه شما گفتید که حالا که ما ذات خودمون رو تعقل میکنیم، پس ماهیت این ذات برای ما حاصل شد و تمسک کردیم به یک کبرای کلی که اصلا تعقل و ذات شی یعنی حصول و ماهیت ذالک شی للعاقل. میگیم این کبرا ممنوع است که تعقل و ذات یعنی حصول و ماهیت ذات العاقل در همه جا قبول نداریم. ما نعقل الله تبارک و تعالی، نعقل و عقول، عقول مجردان، اینا رو تعقل میکنیم، ولی ماهیت واجب که برای ما حاصل نمیشه، ماهیت جواهر مجرده برای ما حاصل نمیشه. پس این کبرایی که شما بهش تمسک کردید که گفتید هر جا تعقل به حقیقت شی تعلق بگیرد باید اون حقیقت برای ذات عاقل حصول داشته باشد، این کبرا ممنوع است. قال السائل سلم نا انا نعقل و زواتنا. طبق اشکال قبلی میگفت نعقل و آثار زواتنا، اثر زواتنا میگفت. خب حالا ما قبول کردیم که نه، تعقل ما و ادراک ما به خود ذات تعلق میگیره. اما لمه قلتم به ان من عقل ذاتن فلهو ماهیت و تلک الذات. گفتید معنای تعقل ذات این است که ماهیت اون ذات برای عاقل حاصل بشود. این از کجا میگه شما این حرفا؟ و حالا اینکه نقض میشه، ولکن اذا عقلنا الاله والعقول المفارقه وجب ان يحصل لنا حقائقها. اگر این مطلب صحیح بود، وقتی ما خدا را تعقل میکنیم باید خداییت هم برای ما حاصل بشود، عقول مجرد را که تعقل میکنیم باید ماهیت اونها برای ما حاصل بشه، یعنی ما بشیم عقول مجرد. پس لازمه تعقل و شیء این نیست که ذات اون شیء و حقیقت اون شیء هم برای عاقل موجود بشه. قال المجیب، اینجا یه جوابی دادن باز خیلی متقن نیست. میگن این که شما عقل را مثلا عقول مفارق و تعقل میکنید، اینا دو حیثیت داره. یه وقت عقل فعال را مثلا وقتی شما تصور میکنید از جهت یک مفهوم کلی تعقل میکنید، قابل صدق علا کثیرینه، اگه ممکن بود هزار تا عقل فعال هم داشته باشیم شما اون ماهیت مشترک بین اونها را درک میکردید. پس یه وقت تعقل، تعقل شیء از علا وجه کلیه، یه وقت از تعقل شیء هست علا نهت شخصیه، دیافتن شخص شیء است. ما که میگیم چون خودمون را میابیم ماهیت و حقیقت ما برای ما موجوده، ما اینه که ادراک شخصی داریم نسبت به خودمون. اما تعقلی که نسبت به الله تبارک و تعالی یا نسبت به عقول فعال داریم، اگه تعقل صحیحی باشه، این تعقل مفهوم کلی است. اونجا لزومی نداره که ما هم دارای اون ماهیت بشیم. قال المجیب: الحاصل فینا من العقل ان امکننا ان نعقله. اگه ما بتونیم یک عقل مفارقی رو تعقل کنیم، اونی که برای ما حاصل میشه، هو العقل الفعال من جهت نوع و طبیعه لا من جهت شخص. مثلا عقل فعال را اگه بتونیم تعقل کنیم، نوع عقل فعال را درک کردیم، یک امر کلی را درک کردیم، لا من جهت شخص. لأن احدهما به حال لیس الآخر و به تلک الحال. درک طبیعت ظاهرا منظور اینه که درک طبیعت یک خصوصیتی دارد که درک شخص اون خصوصیت نداره. هر یک از اینها یک حالی دارد غیر از حالی که دیگری دارد، هر کدام یه حکمی داره. درک شخص یک حکمی داره، درک طبیعت کلیه یک حکم دیگری. والمعقول من حقیقتک لا یفارق و حقیقتک فی النوع والماهیه. شما وقتی خودتون را میابید، چیزی را یافتید که از نظر ذات و ماهیت فرقی نداره با شما، همون ماهیت خودتون را یافتید. لا یفارق و حقیقت که فی نوع و ماهیه ولا بالعوارض. اصلا نه مباینتی از نظر ذات داره و نه مباینتی از نظر عوارض داره، یعنی همون عوارض مشخصه را شما عیناً یافتید، نه اینکه یه چیزی را یافتید که اون چیزی را که یافتید عوارضش غیر از عوارض ذات خودتونه. مثلا اگر خودتون را در این زمان با حالت سرور میابید، این همین ذات با همین عوارض، نه اینکه اون چرا یافتید یه چیزیست دارای یک عوارضیست غیر از اون عوارضی که خود ذات شما در خارج دارد. ولا تفارقه به شخص. شخصش هم با شخص وجود شما فرق نداره، درک شما نسبت به ذاتتون درک همین شخص است. فیکون و هوه هوه به شخص. پس اون چرا درک میکنید همین شخص است، کما این که اون چرا درک میکنید همین نوع است. کما هوه هوه به نوع. و اما عقل فعال، اون چرا درک میکنید هوه هوه به نوع است. چیزی را که درک میکنید نوعیت اون را و طبیعت کلیش را درک کردید، شخصش را درک نکردید. و اما العقل الفعال و ما یعقل من فهوه هوه فی المعنا. اون چرا که درک کردید معنای عقل فعال است، و لیسه هوه هوه فی شخص، شخص او را درک نکردید. این جهان نشون میده که شیخ تکیهش روی علم حضوری بوده. حالا چرا روی این تصریح نکرده، تعبیر تعقل به کار برده؟ یعنی نشون میده که میگه یه وقت شما شخص شیء را درک میکنید و میابید، این نمیشه غیر از وجود خودش باشه و حقیقتی غیر از حقیقت خودش داشته باشه. اما وقتی شما یک ماهیت شیء دیگری را درک میکنید، اون یه مفهومی است، این غیر از خودشه، لازمش این نیست که حقیقت خارجی اون شیء در شما موجود بشود. این جوابی که شیخ داد. بعد ایشون یه اشکالی میکنن راجبه این که شما گفتید عقل فعال با طبیعت نوعیش را درک میکنیم و این قابل صدق علا کثیرینه، عقل وجود عقول مفارقه انواع منحصر در فرد هستند و نه در وجود خارجی، طبیعت کلیشون جدا هست از شخص وجودشون و نه در وجود ذهنیشون. و این جواب صحیح نیست به خاطر اینکه عقول مفارق منحصر در فرده، ولی ظاهرا این اشکالیشون اشکال جالبی نیست. اگر ما گفتیم فرزن عقول مفارق برهان داشتیم که اینا منحصر در فرد هستن، این چه دلیلی میشه که معنایی که من از این تعقل میکنم این معنای کلی نیست، قابل صدق علا کثیرین نیست؟ ما حتی مفهوم واجب الوجود هم که درک میکنیم، این مفهوم ابای صدق علا کثیرین نداره، بعد برهان باید اقامه میکنیم که واجب الوجود واحد است. صرف این که عقول مجرده اینا منصب به شخص هستن، این که دلیلی نمیشه که تعقل ما نسبت به اونها علانعت الکلی نیست. مگر این که علم حضوری مراده، خب علم حضوری در هر جایی همینطور، هر جا علم حضوری باشه به شخص تعلق میگیره. اقول الحق ان الطبيعه النوعيه التي للعقل الفعال لا يمكن تعدد اشخاصها لا في الخارج ولا في الذهن. خب در خارج محال، در ذهن چرا محال باشه؟ از البرهان قائم على ان كل نوع كل واحد من الجواهر المفارقه منحصر في تشخص العقول من لوازم نوعياتها. برهان داریم برای این که نوع اینها منحصر در فرد است و قوامشون به همون شخصیتشون هست. ولو تعددت افراد و ماهیت واحدتن لکان امتیاز و کل من تلک الافراد. اشاره میکنم به این برهان که در نهایه هم خوندید که اگر موجود مجرد دو فرد یا چند فرد داشته باشه باید این افراد اختلافی از نظر عوارض داشته باشن و این عوارض هم باید خارج از ذات باشه، عوارض مفارق باشه. عوارض مفارق احتیاج به ماده داره و چون ماده ندارن عوارض مفارق ندارن، پس افراد متعدد ندارن. این برهانش اینه. در جای خودش هم عرض کردیم برهان تمام نیست. حالا به فرض اینکه این برهان تمام باشه، شما با برهان اثبات کردید که هر مجردی یک فرد دارد، این چه دلیل میشه بر اینکه در ذهن هم شما نمیتونید مفهوم کلی اون را درک کنید به طوری که قابل صدق لا کثیرین باشه؟ ولو تعددت افراد و ماهیت واحده، اگه یک ماهیتی چند تا فرد داشته باشه، لکان امتیاز و کل من تلک الافراد به عرض غیر لازم للطبیعه. برای اینکه اگه عرض لازمی باشد اون عرض لازم در همه افراد موجود خواهد بود، باز منشه امتیاز نمیشه، پس باید به عرض مفارق باشه. عرضی که مفارق و غیر لازم بود، این احتیاج به ماده داره. یک فاعلی میخواد که اینا افاضه کنه، قابلی هم میخواد که این عرض را بپذیره. یحتاج و عروضه الى فاعل منفصل الذات و قابل زی تجدد و انفعال، تا اینکه در یک حالی استعداد درک این عرض داشته باشه، در یک حالی استعدادش نداشته باشه. اون حالی که استعدادش داره میپذیره اون عرض را، اون حالی که استعدادش نداره اون عرض ازش مفارقت میکنه، یعنی ماده میخواد. فلم یکن المفارق و مفارقن، پس باید یه شیء مادی زی تجدد باشه. امر مفارق مجرد، مجرد تام، اون حالت انفعال و تجدد نداره. خب پس این اش جوابی که شیخ داده، این جواب خوبی نیست که شما گفتید که عقل فعال را علی نعت الکلیه ما درک میکنیم. اصلا کلیتش هم قابل تعدد نیست. پس بهتر اینه که جواب را جوری دیگه بدیم. فل اولا فی الجواب ان یقال، که ما ماهیت اینها رو درک نمی کنیم، بلکه اینها یک مفاهیم عقلیه ای هستن که ازش درک می کنیم، به اصطلاح معقولات ثانیه هستن. ما واقعا ماهیت جوهر مفارق رو درک نمی کنیم، بلکه اون را با یک مفاهیم عرضی می شناسیم، یعنی مفاهیمی که داخل در ذات ماهیت نیست. این مطلب صحیح است که ما عقول را اصلا به این عنوان می شناسیم، جوهران مجردون عن الماده مثلا. این ماهیت عقل نیست، یه مفاهیم انتزایی هست. علاوه بر اینکه در ذات واجب اصلا ماهیت راه نداره نسبت به ذات واجب، اما در عقول هم که ماهیت دارن، ما ماهیتشون رو نمییابیم. اونها اون ماهیت را با یک عناوین عرضیه و انتزاییه میشناسیم. فل اولا فی الجواب ان یقال الحاصل فی نفوسنا من تلک الحقایق الوسیطه لیس کنه حقیقتها بل مفهومات عامتون، که مفهوم جوهر المفارق. البته روی نظر خود ایشون و سایر حکما جوهر را اونا جز ماهیت میدونن. ما عرض کردیم که حتی مفهوم جوهر هم جز ماهیت نیست، از مفاهیم انتزاعی. مفهوم الجوهر المفارق، مفهوم العقل، اینا ماهیت نیست. بنابراین اون که محل بحث بود که وقتی ما ماهیت شیء را میابیم اون ماهیت برای ما حاصل است، شامل اینجا نمیشه، برای اینکه اصلا از محل بحث خارجه، منجا ماهیت رو نیافته این، پس اشکالی نمیشه به این برها. صلی الله علیه و آله.